بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السابع خیار الغبن بسکون الباء و اصله الخدیعه و المراد هنا البیع او الشراء بغیر القیمه و هو ثابت فی المشهور لکل من البائع و المشتری مع الجهالت بالقیمه اذا کان الغبن بما لا یتغابن. از جمله خیارات خیار غبن است. غبن یعنی فریب دادن، گول زدن. منظور اینجا اینه که یک معامله بشود و این معامله با قیمت واقعی این متاع تناسب نداشته باشه. اینجا فریب هم نمیخواستن بدن، گول هم نمیخواستن بزنند به حسب ظاهر، ولیکن عرض شود که همقدر که گرانتر یا خیلی ارزانتر واقع شده است ما اسمش میذاریم غبن. البته ممکنه که گاهی هم در واقع خبر داشته باشند و بخوان مثلا کلاه بگذارند و فریب بدن، ولی که این لازم نیست که حالا این معنای فریب هم حتما همراه داشته باشه. همین قد که بیع شد، فروخته شد یا خریده شد بدون قیمت واقعی غبن میاد و خیار غبن هست با شرایطی. مسئله اول اینجا باز اینه که آیا خیار غبن هم برای بایع هست هم برای مشتری؟ می فرمان بله، مشهور اینه که هم بایع خیار غبن داره و هم مشتری، البته با شرایطی. از جمله شرایط اینه که جاهل به قیمت باشند، و الا اگه خبردار به قیمت باشند و معذالک بدون اون قیمت فروخته باشند اونجا خیار نیست. مثل این که بایع میدونسته که این کتابش 100 تومن میارزه، در این حالی که میدانسته 100 تومن میارزه فروخته 50 تومن. اینجا حالا به نصف فرق هست، خیلی کمتر فروخته، ولی خب خبر داشته، دلش میخواسته که ارزانتر بده. اینجا ما نمیگیم خیار غبن هست، باید نداند که کتابش 100 تومن میارزه، داده باشه مثلا 50 تومن، بعد از معامله بفهمد که این کتابش خیلی بیشتر از 50 تومن میارزیده. اینجا میگیم برای بایع خیار هست. کما اینکه اگر کتاب را داده باشه به مشتری به 100 تومن و مشتری هم خریده باشه، اگر مشتری میدونه که این 100 تومن نمیارزه، کتاب 50 تومن میارزه، ولی مشتری خیلی علاقه به این کتاب داشته، دلش میخواست داشته باشه، بالاخره خریده، خب این که نمیگن خیار غبن داره چون خودش خبر داشته. بله اگه کتاب بهش دادن 100 تومن، اونم نمیدونسته که در بازار مثلا این قیمتش این طورها نیست، بعد متوجه شده که این 50 تومن بیشتر بهش دادن، 50 تومن بیشتر نمیارزه، اینجا برای شخص مشتری خیار میاد به نام خیار غبن. پس یک شرط اینه که چه بایع، اگه بخوایم بگیم اون خیار غبن داره، و چه مشتری باید که جاهل به قیمت باشند. شرط دوم اینه که بله میاد اون مسئله فوریت و تراخی مسئله بعد. مسئله دیگر اینه که باید این غبن به ما لا یتغابن باشه، یعنی باید یه مقداری باشه که عرف دوش به زیر بار این اندازه ضرر نمیده. یه وقت مثلا یه معامله 100,000 تومانی هست، در معامله 100,000 تومانی مثلا 200 تومان 300 تومان گرانتر، اینجا یتغابن یعنی این مقدارها که دیگه در معامله 100,000 تومانی حالا 200 تومان 300 تومان مثلا 500 تومان فرضاً، هرچه حالا عرف خلاصه میگه این بابا دیگه چیزی نیست، این نه، این فرزنم بعد معلوم بشه که یه خورده کمتر داده یا یه خورده بیشتر خریده، این یتغابن یعنی این ضررها را تحمل میکنه عرف. ولی اگر یه طوری باشه که لا یتقابن، یعنی این بنا نیست که این مقدارها را تحمل بکنن، در اونجاها خیار قبل ثابت میشه. حالا مقداری که لا یتقابن، این چه مقداره؟ مثلا ثلث معامله، نصف معامله، ربع معامله، این چقدر هست که لا یتقابن دوش به زیر بار این ضررها نمیدن و لذا خیار قبل ثابته، این چه مقدار هست؟ میفرمان این دیگه مقدار و کم خاصی معین نشده، این عرفها مختلف هست، محیطها مختلف هست، عرض شود که هر جایی عرفش یه مقدار ضرر متحمل میشه، علاوه معامله ها فرق میکنه، این دیگه وابسته به تشخیص خود عرف هست. میفرمان که خیار قبل به سکون با میخونیم، اصل ریشه کلمه خدیعه و فریب دادن هست، ولی مراد در اینجا این جهت حالا حتمی نیست، مراد اینه که بیع بشه، فروخته بشه یا خریده بشه به غیر القیمه، یعنی به غیر اون قیمت واقعی خودش کمتر خریده بشه یا بیشتر فروخته بشه، یه وقت کمتره یه وقت بیشتره که حالا روشن میشه. و هو ثابتون فی المشهور لکل من البائع و المشتری، هم برای بایع میاد خیار قبل هم برای مشتری. مع الجهالت بالقیمه، در صورتی که جهل به قیمت باشه. این یک. اذا کان الغبن و هو الشراء بزیادت عن القیمه اول بی به نقصان انها به مالا یتقابن، در صورتی که غبن هم، که حالا غبن چیه؟ غبن اینه که یه طرف زیاده داره یه طرف نقصان، طرف زیادش اینه که مشتری بخرد به بیشتر از قیمت ایتو بهش داده باشن، یا بایه بفروشه به کمتر از قیمت بعد متوجه بشه، در صورتی که غبن که شراء به زیاده عن القیمه هست اول بیع به نقصان از قیمت، به ما لا یتقابن ای یتسامح، یتقابن یعنی یتسامح، مسامحه میشه، اعتنایی نمی کنند، او وقت لا یتقابن یعنی لا یتسامح، به مقداری باشه که مسامحه نمی شود. لا یتسامح بهی غالبا و المرجع فیه الالعاده، دیگه حالا بازگشته در این لا یتقابن که چه مقدار هست، این دیگه باید رجوع به عادت محل کرد، لعدم تقدیرهی شرعا، شارع نفرموده که این به ثلث است به ربع است به چقدر است. خب حالا مسائلی که پیش میاد از جمله این که این قیمت چه وقت ممکنه الانی که حساب میکنه که متوجه شده، حالا مثلا این فرش بهش دادن 5000 تومان حالا میارزه، حالا خیلی بیشتر میارزه، ولی یک ماه قبل که معامله کردن یا دو ماه قبل که معامله کردن او وقت مثلا 4000 تومان میارزیده و او وقت به ای دادن 5000 تومان، خب اگه قیمت حالا حساب بکنه که ممکنه بیشترم بیارزه، خب قبلی نداره، ولی قیمت اون وقت رو اگه حساب بکنه قبل هست. حالا کدام قیمت رو حساب میکنیم؟ قیمت وقت معامله، اون وقتی که معامله کردن باید حساب بکنن. و تعتبر القیمت وقت العقد، قیمت اون وقت رو باید حساب بکنیم. و یرجع فیها الی البینه عند الاختلاف، مسئله اینه که هرگاه شخص مشتری با بایع در قیمت اختلاف دارن، مشتری میگه اون وقتی که به من دادی دو ماه قبل به 5000 تومان 3000 تومان بیشتر نمیارزیده، 4000 تومان بیشتر نمیارزیده، پس من خیار غبن دارم، بایع میگه نه همون وقتم در بازار این 5000 تومان بوده، من همون وقتم که دادم با قیمت حالا فرقی نداره، همون وقتم 5 تومان میارزیده و غبنی برای تو نیست. در این جهت حالا اختلاف هست، مشتری مدعی غبن است ادعا میکنه قیمت کمتر بوده. بایه میگه قبل نیست، چون میگه قیمت تو وقت همین بوده. اینجا چه کار میکنم؟ اینجا باید رجوع به بیانه بکنم، یعنی میرن کارشناس عادل دو نفر قیمت میکنن که آیا دو ماه قبل این فرش چقدر قیمتش بوده. اگر اون گفت 5 تومن بوده همون وقتم که خیلی نزاع برطرف میشه، ولی اگر او گفت اون وقت 4 تومن بوده 3 تومن بوده قبل ثابت میشه. پس یرجع او ارشوت فیها الالبینه اندال اختلاف، رجوع میشود در قیمت به بینه اونجایی که اختلاف بین بایع و مشتری باشه. مسئله دیگر، هرگاه قیمت عرض شود که هرچه باشه حرف ندارند، اما چیزی که هست مشتری میگه من نمیدانستم که قیمتش مثلا این مقدار است، یا بایع میگه من نمیدونستم که قیمتش این مقدار است و ایطور دادم. بایع مثلا فرشش رو فروخته به 5000 تومان، حالا آمده میگه داد فریاد این فرش من همو وقتی که فروخته ام 7000 تومان میارزیده و من که به شما دادم به 5000 تومان، چون نمیدونستم که در بازار قیمتش چقدر هست، من 2000 تومان الان در این معامله ضرر کردم، پس غبن دارم. بایع میگه چه؟ ای بایع میگه. مشتری میگه چه؟ مشتری میگه نه. مشتری میگه شما میدانستی که همو وقت فرشت میارزه 7 تومن، با این که میدانسته ای خواستی تخفیف بدی، پول لازمت بوده ارزان فروختی به 5000 تومن. اختلاف در اینه که آیا بایع میدونسته تا خیار نداشته باشه، یا نمیدانسته تا اینکه قبل باشه و خیار داشته باشه. اینجا چه کار بکنیم؟ میفرمان در مسئله ادعای جهالت که از طرف شخص بایع میشه، اونجام رجوع به بیانه میکنیم. بیانه ای میاد، دو تا شاهد عادل میاد که آیا این خبر داشته یا نداشته. البته بیانه اینجا خصوصیتی که لازم داره اینه که باید بیانه ای باشه که از طرز حالات و اطلاعات و خصوصیات بایع خبردار باشه، باید یه بیانه ای باشه که بدونه که دو ماه قبل این آقای بایع میدونسته که در بازار این چقدر قیمت داره یا نمیدونه. نه اینکه صرف دو تا آدم خوب، خود دو تا آدم خوب ممکنه پیدا بشه در شهرم اعدل از همه باشن، ولی خبر نداشته باشن که این آقای بایع وقت مطلع بوده یا نبوده. این به چه درد میخوره بیانه این رقمی؟ اینه که بیانه اینجا علاوه بر این که باید عادل باشه و خوب باشه، باید از وضع فکری و اطلاعات کسب و کار و قیمت چیزهای شخص بایع هم خبردار باشه، تا بیاد آدم خوب شهادت بده بگه بله من میدانم که این آقا او وقت نمیدانسته که قیمتش این مقدار است، یا من میدانم که او میدانسته با این که میدانسته کمتر داده. خب این ادعای جهل یا ادعای علم بیانه میخواد بکنه. وقتی این ادعا رو میخواد بکند، این یه بیانه عادی که نمیشه، باید یه بیانه مطلع باشه. میفرمان که وفی الجهاله، یعنی و یرجع فی الجهاله، این یرجع که نیم ساعت قبل داشتیم اینجا میاد. مسئله دیگریه و یرجع فی الجهاله الیها، در جهالت هم رجوع به بیانه میشه اندل اختلاف، اما للمطلع الهاله. بعض محشین اینجا نکته ای ذکر کردن که نکتش توجه بهش لازمه، و اون اینه که این للمطلع علی حاله این بدل از الیها هست، یعنی وفی الجهاله یرجع الالبینت المطلع علی حاله، یا اگه بخوایم مبدل اون منه را ذکر نکنیم میگیم وفی الجهاله یرجع الالمطلع علی حاله. این الالمطلع بدل هست از اون های الیها که به بیانه برمیگرده، یعنی در جهالت رجوع به بیانه میکنیم، اما چه بیانه ای؟ این بیانه یه بدل داره، و اون اینه که المطلع الی حاله، این لام للمطلع به جای الا نشسته، اینم تصریح بهش شده که این لام للمطلع یعنی همون الایی که بر سر ها جلوتر در آمده بود، مثل این که داریم میگیم و فی الجهاله الیها الالمطلع الی حاله، اگه مبدل من هم ذکر نکنیم میشه و فی الجهاله الالمطلع الی حاله، یعنی در جهالت که اختلاف میشه که آیا میدونسته یا نمیدونسته رجوع میکنیم به کسی که یعنی بیانه ای که مطلع به حالش باشه. ول اقوا قبول قولهی فیها، حالا همین مسئله از نظر باب قضا یه مطلب دیگری هم داره و اون اینه که چرا باید حتما بیانه لازم باشه. ما سابقا گفته این که بعض از موارد هست که اگر کسی ادعایی داره و برای ادعای خودش بیانه نداره قولش را به یمین و قسم قبول میکنیم، بعضی جاها اینطور بوده، از جمله مواردی که مطلب مخفیه جز از ناحیه خودش دانسته نمیشه، مواردی که جز از ناحیه خود طرف معمولا دانسته نمیشه، اون جاها گفتیم که بیانه حتمی نیست، اگر بیانه نیست میشه که قول خود او را با قسم قبول بکنیم، برای خاطر اینکه اگر بیانه نداشته باشه قولش هم با قسم قبول نکنیم، خب کسی هم که معمولا از این جریان ها خبر نمیشه پس این لازم شده که حقش پایمال بشه، برای این که حقش پامال نشود میگیم چون مطلب یه مطلب پنهانیه، آخه من میدونم که قیمت فرشم چقدر هست یا نمیدونم، این کمتر ممکنه واقع بشه که اشخاص بدونن که من هم میدونم یا نمیدونم، خب حالا من بیانه از کجا بیارم؟ اینجاها شارع گفته حرف خودش را با قسم بپذیرید، البته مسلمان هست راست میگه، اسلام گفته اگه دروغ بگی گناه کبیره کرده، این دروغ نباید بگه، یه قسم هم برای تأکید مطلب بهش میدن و حرفش را میپذیرن، این دیگه بین خودش و خدا اگه دروغ گفته باشه جهنم جاش هست و بعدم مثلا گرفتاری های دیگه براش پیش میاد، ولیکن فعلا میپذیرین. بعضی ها ایطور فرمودن که لازم، ولی باب قضا و شهادت که دیگه حالا ما نمیخونیم، که باب قضا و شهادت که ما نمیخونیم، اون خوندیم دیگه، یا قسم چطور باید بخورن قسم چطور میخورن، اون دیگه آداب باب قضا هست که خونده ایم، طبق باب قضا قسم بهش میدن، والله که من نمیدانستم یا والله میدانستم، این آدابی که در باب قضا خونده شده و گذشته. عرض شود که اینه که می فرمان ول اقوا، ای اقوا برابر قول گذشته هست که گفتیم به بیانه مراجعه کنند، یعنی اگه بیانه نداره هیچی قولش دیگه هیچی، ولی اقوا اینه که نه، اگه بیانه ندارد حرف خودش را قبول کنن، اگه گمان جاهل بودم، ول اقوا قبول قولهی فیها بیمینه، البته با قسم، یعنی یه والله میگه و قسم میخوره که من نمیدانستم، مع امکانها، این به یمینه مطلب را تمام کرد، این مع امکانها یه مطلب دیگری را میخواد اضافه بکنه و اون اینه که این که ما حرفش را میپذیریم با یکم در صورتی هست که این حالت جهل را که ادعا میکنه و میگه نمیدونم و والله نمیدانستم، این درباره او ممکن باشه، یه وقت یه کسی که شب و روز تو بازار هست، شب و روز تو همین فرش فروشی کارشه، این میشه که درباره او احتمال داد که این نمیدانسته، حالا آمده میگه من نمیدونستم وقتی که این فرش رو فروختم به 5000 تومان، نمیدونستم که در بازار بیشتره، این امکان نداره دیگه، عرفن برای خاطر اینکه کسی که شغلش اینه کارش اینه دائما در این کار هست، این که نمیشه عرف بگه بله این آقا احتمال داره که نمیدانسته، اینجا اصلا امکان نداره برای او عرفن، بله اگه ممکن باشه مثل اینکه یک کسی که اهل فرش نبوده، اهل فروش فرش نبوده، حالا لازم شده یه فرشی هم فروخته، ای چه میدونه حالا حتما که این فرش قیمتش در بازار چقدر است، ممکنه هم از یک کسی پرسیده اونم همینطور یه چیزی گفته باشه، اینه که میفرمان قبول قولش هست به یمینه، اما مع امکان ها فی حقه، یعنی امکان جهالت. مسئله دیگر، آیا اگر وقتی که غبن ثابت شد مغبون آمده میگه من غبن دارم، ضرر کرده ام، غابن یعنی اون کسی که به نفعش کار تمام شده و صرفه به طرف او رفته، اون بیاد بگه که من ما به تفاوت میده، فرش بهش فروختن مثلا 5000 تومان، حالا بایه میگه فرش من وقتی که فروخته این 7000 تومان میاردیده و ثابتم هست، مشتری هم قبول داره و میدونتم که اون نمیدونسه و چون نمیدونسه خیارش درست، ولی میگه برادر بیا مثلا این 1000 تومان 2000 تومان ما به تفاوت رو حالا من بهت میدم. حالا که بهش میده، آیا دیگه خیار قبل ساقط میشه یا اینکه خیار قبلش ساقط نمیشه؟ میفرمان که نه، خیار قبل ثابت هست، برای خاطر اینکه به صرف اینکه وقتی نمیدونسته این معامله کرده است، این قبل آمد و خیار قبلم آمد، حالا اون میخواد تلافی بکنه، این وابسته ای به میل خود بایع هست، دلش خواست میگیره ما به تفاوت را و صرف نظر میکنه از خیار خودش، دلش نخواست میگه من میخوام فرشم را برگردونم، خیار قبل هم دارم، استصحابم همین را حکم میکنه. میفرمان که ولا یسقط الخیار به بذل الغابن التفاوت، خیار ساقط نمیشه به بذل کردن غابن، غابن اسم اون کسیه که صرفه به طرف او رفته، ضرر به اصطلاح و قبل اون پیش آورده در اثر خریدن او، اون بیاد چه کار بکنه؟ تفاوت را بدهد. تفاوت مفعول بذل هست، به بذل الغابن التفاوت. و ان انتفا موجبه، ولو وقتی که دیگه حالا او پول داره میده، موجب خیار از بین میره، موجب خیار ضرر بود، خب حالا که داره 2000 تومان را میده که دیگه ضرری نیست حالا، ولی معذالک با این که موجب خیار که ضرر باشه و غبن باشه داره از بین میره، ولی این حالا میخواه از بین بره، به وسیله غبنی که از یک ماه قبل براش پیش اومده خیارش هست، حالا میگه من نمیخوام حالا تلافی بشه، اگه همون وقت شده بود شده بود، نشده من خیار رو میخوام اعمال بکنم. استصحابا لما ثبت قبله، این بره خاطره که استصحاب میکنه فقیه حکمی را و حق خیاری را که قبل از این پرداخت ما به تفاوت ثابت شده بوده، حالا میگیم ثابت. بله اگر که دوتاشون به تمایل خودشون گفتن خیلی خوب ما اسقاط میکنیم به این عوضی که حالا داده میشه گذشته را، مانعی نداره، نعم لب اتفقا الا اسقاطه بالعوض، اگه هم مشتری هم بایع بودن خیلی خوب، حالا در برابر عوض دیگه خیارمون ساقط باشه، وقتی هر دو توافق کردن که مانعی نداره که صحه، که غیره من الخیار، مثل موارد دیگری که اگه خیاری باشه بخوان به یک عوضی به یک چیزی هر شبت که اتفاق بکنن دو اسقاط بکنن مانعی نداره، خب اینجا هم همینطور، وقتی توافق کردن دو یک چیزی گرفت و اسقاط کردن که مانعی نداره. فرع دیگر، خیار غبن به وسیله تصرف ساقط نمیشه، چه تصرف غابن بکنه و چه تصرف مغبون بکنه، چه از ملکشون خارج شده باشه با این تصرف، چه از ملکشون خارج نشده باشه، هر رقم تصرفات و تغییر و تبدیل های پیش بیاد، فروختن اما بوده مستولده شده یا خونه مثلا بوده تغییراتی درش ایجاد کرده اند، الا ای حالین، یا فروختن مثلا رد شده، این بالاخره موجب این نیست این تصرفات که غبن و خیار غبن ساقط بشه، مگر در یک صورت که در اون یک صورت بعضی فرموده اند که عرشبت که اگر تصرفاتی شده که مانع از برگردوندن هست، در اونجا خیار غبن ساقطه، و اون در صورتی که مشتری تصرف کرده باشه، گفتن مشتری اگر تصرف کرده باشه و از ملک خودش خارج کرده باشه، بعد معلوم بشه که خود مشتری هم مغبونه. شما این فرش را خریدی به 5000 تومان، بعدم فروختی، حالا میفهمی که اون وقتی که معامله کردی به 5000 تومان مثلا 4000 تومان میارزیده، حالا بخید نزاعی راه بیاندازید که من قبل دارم و قبل داشتم و گران خریدم و بخید برگردونید. خب به شما میگن چی میخوای برگردونی؟ شما که فرش رو فروخته ای، که فرش که تو دستت نیستی، فرش هم مشتری خریده و برداشته برده، خدای خودش میدونه که کجای دنیا برده، نیست که تو برگردونید که. پس اگه مغبون مشتری باشه و از ملک خودشم خارج کرده باشه و دسترسی نداشته باشد به برگردوندنش، اونجا گفتن دیگه آقای مشتری صرف نظر بکن، دیگه این ضرری پیش آمده تحمل بکن، دنیا این چیا زیاد داره، دیگه حالا نمیتونی خیار خودت را اعمال بکنی. این فرموده شده. خود مصنفم در کتابهای دیگرشون نظر شریفشون همینه، ولی حالا اینجا میخوان اشکال بکنن، میگن نه، ما معتقد هستیم در اینجا که هر که مغبون باشه، مشتری باشه، بایع باشه، فروخته باشن یا نفروخته باشن، بتونن برگردونن یا نتونن برگردونن، الا ایهالن میتونن خیارشون را اعمال بکنن. چیزی که هست چه بایع و چه مشتری، وقتی که خیار خودش را اعمال کرد، اگر هست که خیلی خوب برمیگردونه به صاحبش، خیارش را اعمال کرده فرشم پس میده، ولی آمده فروخته مانعی نداره. حالا که فروخته خیارش را اعمال میکنه، وقت به جای فرش اگه فرشش مثلی هست یه مثل میده به او، اگه قیمی هست قیمتش را میده به او. این مانع از این نیست که نتونه خیار خودش را اعمال بکنه. لا ضرر، میگه تو نباید ضرر بکنی، ضرر به عهدت گذاشتن خیار داری، خیارش را اعمال میکنه. حالا که خیارش را اعمال کرد، عین باشه عین میده، قیمت شد قیمت، مثلم شد مثل، این فرقی بین بایع و مشتری نداره. و کذا لا یسقط به تصرف، خیار قبل با تصرف ساقط نمیشه. سواء کان المتصرف الغابن، خواه متصرف غابن باشه یا متصرف مغبون باشه، متصرف غابن باشه در فرش مثلا تصرف کرده، مغبون تصرف بکنه تو پول تصرف کرده، مغبون فرش شده پول تصرف کرده. و سواء خرج به عن الملک کلبی ام منع مانع من رده کل استیلاد، خواه خارج بشه به وسیله این تصرف از ملکش، یا منع مانع من رده، یا اینکه مانعی از ردش تر راه پیدا شده باشه، مثل اینکه کنیز خریده گرون بهش دادن ولی استیلاد کرده، حالا که استیلاد کرده شده عمه مستولده، عمه مستولده که سابقا خوندیم که دیگه نمیشه ردش کرد به بایع، خب این دیگه باید همینجا باشه فعلا تا اینکه بعدها آزاد بشه. مانع اون من رده کل استیلاد املا، یا اینکه نه این چیزا نباشه، الا ایهالن تصرف مانع از رد نیست. بله، این ممکنه نظرها مختلف باشه، بعضیا میگن که دیگه نمیشه برگردونه قیمتش رو میده، مثلی که نیست اونها، الا ان یکون المغبون المشتری، مگر این که مغبون مشتری باشه، و قد اخرجه عن ملکه، خصوص این هم باشه که از ملک خودش خارج کرده باشه، فیسقط خیارو، دیگه اینجا خیار نداره. چرا؟ از لا یمکنه رد العین المنتقلت الیه، چون نمی شود و امکان نداره که رد بکنه به سوی بایع اون عینی که منتقل به او شده بوده، لیأخذ الثمن، خب چی بده تا پولش را بگیره، خب رد شده دیگه. و مثله ما لو عرض له ما یمنع من الرد شرعا، مثل خارج کردن از ملک هست، اونجایی که مانعی از طرف مشتری حاصل شده باشه که شرعا نمیتونه رد بکنه، مثل استیلاد. و مثله ما لو عرض له ما یمنع من الرد شرعا کل استیلاد، اینجام نمیتونه، خب اینجام نمیتونه دیگه قبل را به خیار برگردونه. و ان لم یخرج عن الملک، ولون که امه که از ملکش خارج نشده. هذا هو المشهور و علیه عمل المصنف رحمه الله فی غیر الکتاب. این استثناء مشهور بین فقه هاست، عمل مصنف هم در غیر این کتاب بر همین استثنای الا هست، ولی اینجا حالا در لمعه فرموده و فیه نظر. اگر ما به مشتری بگوییم که تو خیار نداری، معناشه که این ضرر را تحمل بکن. ما تصرفه فیه علا وجه یمنع من رده، اگه یه طوری تصرف کرده که دیگه نمیتونه رد بکنه، ما باید بگیم تحمل ضرر بکن. با اینکه این بیچاره مشتری وقتی که خریده خبر نداشته که قیمتش ارزون تره و گران بهش دادن، نمیدونست قیمتش 5000 تومان 7000 تومان بهش دادن، حالا باید بگیم چون تو این فرش رو فروختی دیگه تحمل اون 2000 تومان ضررم باید بکنی. چرا؟ چون فروختی. همین صرف این. و فیه نظر لزرر علی المشتری مع تصرفه فیه علی وجه یمنع من رده لو قلنا به سقوط خیاره به، اگه بگیم ساقط از خیارش به این تصرف و به این فروختن، باید ضرر را متحمل بشه. مع الجهل بالقبل، با اینکه این بیچاره جاهل بوده که دارن کلاه سرش میذارن و گران بهش میدن، یا جاهل بوده به اینکه خیار داره، یعنی فهمید اما نمیدونست که خیار داره، حالا که فهمیده که خیار داره میخواد خیار را اعمال بکنه، اما ما فتوا بدیم در فقه بگوییم که نه، اگرم بعد فهمیدی که خیار داری اما اولش نمیدونستی، دیگه گذشته، دیگه نمیشه که تو این کار بکنی. چرا فروختی؟ یه وقت هست که نمیدونسته قبن داره و فروخته، یه وقت فهمیده قبن داره اما مسئله نمیدونسته که میتونه خیار داشته باشه و اعمال بکنه، اون وقت فروخته. حالا فهمیده که قبن داشته، خیارم شخص قابن داره و میتونسته به خیار برگردونه، حالا آمده مسئله میپرسه، ما بهش بگیم چه اونجایی که نمیدونستی که قبن هست، چه اونجایی که میدونستی قبنه اما نمیدونستی که هر که قبن داره خیار داره، چون فروخته این دیگه نمیشه برگردونی. در هر دو جایی طور بهش بگیم خواهی همارشنه که تو تحمل ضرر بکن. و ضرر و منفی یمبل خبر، و حال این که ضرر منفی هست به وسیله خبر معروف لا ضرر و لا ضرار. از این بالاتر اصل مسئله خیار قبل دلیلش خیلی ها فرمودن همین خیار دلیل لا ضرر هست، یعنی اگه ما یه مسئله داریم به نام خیار قبل، مدرکش حدیث لا ضرر، اصلا مدرک دیگری نداره. وقتی مدرک دیگری نداره جز لا ضرر، پس همین مدرک قیام میکنه، میگه مشتری چه فروخته باشه چه نفروخته باشه، به هر شکلی باشه، من ایستادم و میگم لا ضرر، پس باید بتونه که خیار خودش رو اعمال بکنه. بل هوه، یعنی همین خبر لا ضرر، مستند و خیار القبن، از لا نصفیه به خصوصه، اشکال و قدیتر میشه. وحین ازن، حالا که این استثناء اشکال به اش زدیم، پس نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که مشتری هم میتونه فسخ بکنه. فیمکن الفسخ مع تصرفه کذلک، مشتری هم میتونه که برگردونه معامله را و فسخ بکنه، با اینکه تصرف این رقمی هم کرده باشه، یعنی تصرف کرده فروخته، تصرف کرده استیلاد عمه کرده، بازم میشه. حالا که تصرف کرده و فسخ کرد، او وقت الزامه بالقیمه امکان قیمی، یا میگیم تو ملزم هستی که قیمتش را بدی به بایه، اگه جزء قیمیات باشه. اول مثل انکان مثلی، یا اگرم در بازار نمونه های فراوان مثل هم داره که خیلی خوب مثل رو میده. جمعم بله، و الزامه بالقیمه، بله اونم یه مسئله خودش که بعید نیست که همون به قیمتی که خریده بعید نیست. انکان مثلی یا جمعن بین جمع بین حقین او وقت میشه، یعنی مشتری ضرر نمیکنه، مال بایی هم بهش برگردانده میشه، به یه شکلی به بایی برگردانده میشه اگه عین خودش موجود نیست. و کذا ای در صورت که فروخته باشه، و کذا لو تلفت العین او استولد العمه، و همین طور است که این تلف شد یا این که عمه بوده مستولده شده. اینجا هم باز میگیم که مشتری میتونه طبق این اشکالی که به استثناء شد فسخ میکنه. کما یثبت ذلک لو کان المتصرف المشتری و المغبون البائع، کما اینکه اگه بایع مغبون باشه چطور اونجا مسلم دیگه همه فرمودن میشه مغبون اگه بایع باشه، کسی استثناء نزده. ما میگیم مشتری هم باشه همینطوره، مثل اونجایی که ثابت است همینطوری که ثابته. این خیار اگه متصرف مشتری باشه و مغبون بایع باشه، فانه اذا فسخ ولم یجد العین یرجع الى المثل او القیمه، اونجا هم مغبون اگه بایع باشه ولی متصرف مشتری هست، فرشی که فروختن به مشتری، مشتری فروخته ولی بایع ارزان داده بوده، حالا که بایع ارزان داده بوده، حالا که متوجه شده نمیتونه که چیز کنه، خیار خودش رو اعمال بکنه. چرا؟ اونجا که مسلم میتونه، چیزی که هست وقتی که خیار خودش را اعمال کرد و گفت اون معامله ای که کرده ای من قبول ندارم فسخ کردن، حالا فسخ کرد. مشتری میگه فرشت که من فروختم فرشت که نیست، یا عمد مستولده شده نمیشه بهت برگردونم، میگه خیلی خوب، یا مثلش به این بده یا قیمتش به این بده. کما لو کان المتصرف المشتری ولی مغبون بای، فانه اذا فسخ ولم یجد العین، عین خودش موجود نیست یا اگه موجوده نمیشه بهش بدن، یرجع الی المثل او القیمه، و هذا الاحتمال متوجه، این احتمال که یعنی این استثناء را نپذیریم خوب حرفی است، متوجه یعنی این حرف خوبی است، رو به راه است، لکن لم اقف علی قائل به، ایشون میفرماد ولی قائل نداره، گوینده نداره. نقل میکنن که مرحوم آیت الله العظما آیت حاج عبدالکریم حائری رحمت الله علیه در درس مطلبی را فرموده بودن، یا یکی از شاگردان مطلبی فرموده بوده، ایشون فرموده بوده حرف خوبیه ولی کاش یه ملا مرده ای این حرف را زده بود، یعنی حرف خوبه یه ملا مرده ای هم اگر گفته بود میگفتیم خیلی فلان آقای ملای مرده هم ایرا گفته، خب این تأیید میشه، ولی چه کار بکنیم، ایشون شوخی میکرده که آخه یه ملا مرده ای هم نگفته این را، ولی حرف خوبه. حالا اینجا ایشون مثل این که شبیه این را مثلا بخوان بفرمایند که شوخی هست یاد اینها که حرف خوبه لکن لم اقف علی قائل به، مثل این که مثلا اتفاقی هست که این استثناء باشه. بله ما یک مورد هست که میگوییم که مانعی نداره اگه یه طوری شد که برگشت به ملک مشتری، مثل این که اون کسی هم که آمده خریده حالا یا فروخ به مشتری یا مثلا اونم یه گیری داشت فسخ کرد که دوباره خلاصه فرش برگشت به مشتری، یا اقاله مثلا کرد، او آمد گفت که معامله مرا برگردونید، خود مشتری اقاله کرد و بهش برگشت، حالا علی حال دست مشتری آمد، خب وقتی دست مشتری بیاد که اون مانعی نداره که، یا عمه مستولده بود ولی خدا خواست و بچه مرد، و حالا که بچهش مرد دیگه فایده نداره که، چون عمه را نمی فروختن که بعدا ملک این بچه بشه و آزاد بشه، حالا بچه مرد خب آزاد دیگه. اینجاها بعید نیست که استثناء زنده بشه و زنده هم میشه، یعنی حتی کسانی که میگویند مشتری اگه تصرف کرده نمیتوند دیگه اختیار قبل داشته باشد، اما اگه برگشت رفع مانع شد بله وقت میتونه. نعم لو عاد مبیع به ملک مشتری به فسخ، در معامله دویومی که با کسی دیگه خودش کرده فسخ شد و برگشت، او اقالت یا معامله دویوم اقاله شد، یعنی مشتری آمد گفت آقا معامله را برگردون، مشتری هم برگردون و برگشت مبیع پیش خودش،
او غیره ما، یا خلاصه خرید مثلا خودش خریده دوباره حالا بهش برگشته، او موت الولد، یا اینکه در استیلاد بچه مرد، جاز له الفسخ، اینجا فسخ برای مشتری جایزه. حالا میگه که وقتی من اون معامله کرده بودم کلاه سرم گذاشتید، گران به ام دادید و عینتونم موجوده و من حالا فسخ میکنم اون معامله را، جاز له الفسخ. اینجا مسئله که ایشون میخواستن حالا اشارش هست، بعدم بحثش ظاهرا میاد و اون اینه که خیار قبل علل فور میگن هست، یعنی خیار قبل، خیاریه که تا انسان فهمید خیار داره و مسئلش میدونه این دیگه فورا باید اعمال بکنه، اما دیگه حالا بگذاره و برای بعد نمیشه. این حالا که فهمید، یا این که اختیار میکنه، یا اگه اختیار نکرد دیگه تمام میشه، دیگه بعدش اختیار نیست. حالا اگه این مقدار طولی که کشیده در مسئله فوریت تنافی نباشه، مثل اینکه او وقت حالا نمیدونستم، مثلا ای تو فرض کنید او وقت حالا نمیدونست این معاملم شده بود، حالا رفته و بهش برگشته، حالا که برگشته حالا متوجه میشه، حالا فرزن فسخ میکنه، حالا رد میکنه، خب اینا که منافات با فوریت نداره، یا هر جا گفتیم منافات با فوریت این مقدار رو نداره، این عیبی نداره، میتونه این کار بکنه. ولی اگر نه، این جریان مدت هاست که گذشته، یک ساله که نزاع روش هست و حالا تازه بعد از یک سال معامله برگشته مثلا به خودش، این که دیگه خیار اون وقت زنده نمیشه که اگر گفتیم فور در شرطه، اینه که قید میکنن میگن این میتونه به شرط اینکه یه گیر دیگری پیدا نشه، الم ینافل فوریه، اگه این مدت منافات با فوریت خیار قبل نداشته باشه و در مسئله خیار قبل نم قائل به فوریت شده باشیم. خب مطلب دیگر، این مطلبی که میخوانیم یک کمی توجه بهش داشته باشید که صور بسیاری هست که این صور جمعش چطور باید کرد، از عبارت خود ایشون جمع چه خط بیرون میاد، این را عرض کنیم. مرادش می فرمان که مسائل بسیاری، اونم مبتلا به مسائلی که اینا در عرف زیاد پیش میاد و فقیه باید جواب براش داشته باشه، مبتلا به هم هست و مسئله زیاد، بیش از 200 تا، بلکه بیش از 300 تا مسئله حالا همین جاها در میاد و اون اینه که وعلم ان تصرف مع ثبوت الغبن، در صورتی که غبن ثابت باشه، تصرفم شده باشد، این یا اینه که در مبیع تصرف شده، مشتری در مبیع تصرف کرده، یا بایع در ثمن تصرف کرده، یا هر دو در هر دو تصرف کردن، مبیع مشتری فروخته به یه جای دیگه، بایع هم ثمن رفته یه چیز دیگه خریده و پول را خلاصه رد کرده. این سه صورت، وعلم ان تصرف مع ثبوت الغبن اما ان یکون فی المبیع، مبیع مغبون فیه، مبیعی که درش غبن هست، یا در ثمنش تصرف شده، یا فیه ما. این یادتون باشه که سه صورت. حالا سمه اینجا که میخواییم بخونیم 13 صورت اینجا حالا باید بخوانیم که در عبارت هست. این 13 صورتی که حالا میخونیم بعد بر میگردیم ضرب میکنیم در این 3 صورتی که الان تمام شد. حالا این 13 صورتی که در کلام ایشونه چه هست؟ میفرمان سمه این تصرف اقسامی داره، اما ان یخرج عن الملک، یا تصرف مخرج عن الملک هست، مثل این که فروخته، او یمنع من الرد، یا این که تصرفی هست که مانع از رد است، نفروخته مثل تولده، او یمنع من الرد کل استیلاد، یا این که نه تصرف هست ولی این تصرف ذات و پیکره را کاری نکرده، نه رد شده و نه مستولده شده، بر منفعت او یه تصرفی وارد شده
مثل اینکه خانه خریده در خانه غبن داره، ولیکن خانه هم که تصرف داره شده، خانه نفروخته، خانه را اجاره داده، به اجاره کسی هست. اینجا یه تصرف تو خانه آمده ولی در منفعت خانه، نه پیکره خانه. او یرد و علل منفعه خاصه، این تصرفی که شده وارد بر منفعت اون عین شده، مثل اجاره داده. این سه صورت. او یوجب و تغییر العین، او یوجب، اینا همش منصوب بخونیم چون ان اونجا داریم، اما ان یخرج او یمنع او یرد، او یوجب تغییر العین به زیادت العینیه، یا این هست که این تصرف موجب شده تغییر عین به زیاده عینیه، یعنی یه تصرفی کرده در این چیزی که خریده که یه چیزی اینجا زیاد شده، یه قلمبه دیگری علاوه بر خودش کنارش اومده، یه چیز عینی زیاد شده اینجا. مثل اینکه زمین خریده، 1000 تا درخت تو زمین زده، خود زمین حالا زیاده عینی پیدا کرده، یه چیز دیگری اضافه شده اینجا، تصرف اینطوریست. او یوجب تغییر العین به زیادت العینیه که غرس الارض، این 4 فرض. اول حکمیه، یعنی او یوجب تغییر العین به زیادت الحکمیه، یا تصرف که کرده تغییر پیدا شده ولی تغییر به زیاده عینیه نیست، تغییر به زیاده هست ولی به زیاده حکمیه، زیادش مسلم ولی زیادش هم زیاده عینی نیست و زیاده حکمیست. که قصارت صوب، لکه‌گیری کرده، پاکش کرده، این مقدار فقط. خب این زیاد هست ولیکن نه زیاده ای که عین چیزی اینجا زیاد شده باشه. اول مشوبه، فرض دیگر اینه که این زیاده هم زیاده عینی میشه اسمش بذاری، هم زیاده حکمی، مشوب هست، یعنی مخلوط به زیاده عینیه و حکمیه هست، پای هر دوش در کار هست، میشه مخلوط و مشوب. که سبقه، مثل این که پارچه خریده بوده رنگ کرده، رنگ هم عین داره و هم در حکم هست، نه عینیتش مثل درخته که حالا میشه درخت را برداری مثلا بذاری اونجا، میشه اینجا میگیم رنگت را بردار، اینطور نیست. و هم عرض شود که عینیت داره، برای خاطر اینکه بالاخره یه جسمی اینجا آمده. پس اینه که این رنگ مشوب بین عین و حکمه، هم میشه اسمش این بذاری هم میشه اون بگذاری، هم میشه این نگی و هم میشه اون نگی، یه چیز بین بینیه، اسمش بذاری مشوب، مثل صبغ. اول نقصان، اول نقصان عطف به اون به زیاده هست، یعنی او یوجب و تغییر العین به نقصان، یا اینکه یه تصرفی کرده که یه تغییری در عین پیدا شده، اما نه زیاده عینی نه زیاده حکمی، تغییر به این شده که یه نقصان در اینجا پیدا شده. مثل این که مثلا پارچه ای را که خریده برش داده، قیچی کرده یک قسمتش را، او نقصان به عیب و نحوه، عیبی در اونجا پیدا شده. او بمتزاجها بمثلها، یا این که تصرفی که کرده نحوه دیگری تصرف اینجا انجام شده، و اون اینه که تصرف شده به یه چیزی که شرکت در کار آمده. مثلا گندم خریده بوده، بعد با گندم خودش مخلوط کرده، حالا تصرف کرده، بعدم فهمیده که قبل داره در گندمی که از اون بابا خریده، ولی حالا گندم اون بابا مخلوط با گندم خودش هست. اینجا میشه او بامتزاجها، یعنی تصرفی که کرده تصرف به امتزاج هست، مزج شده، مخلوط شده دو چیز به هم. اینجا خودش چند صورت داره، یه وقت امتزاج به مثل است،
مثل این که گندم با گندم.
حالا که امتزاج به مثل هست با صوری داره، یه وقت با گندم بهتر، یه وقت با گندم مساوی، یه وقت با گندم پایین تر.
این خودش سه صورت برای امتزاج به مثل هست.
او به امتزاج ها به مثل ها، یعنی گندم با گندم. ولی به ما یوجب شرکه، طوری هم ممزود شده که موجب شرکت هست. چون امتزاج در باب شرکت داریم که باید یه طوری باشه که تمیز داده نشه. یه وقت هست که ممزود شده یه چیزی به یه چیزی، ولی میشه جدا بکنی، دانه دانه برداری، کاری نداره، نشانه داره. ولی یه وقت هست که نه، یه طوری ممزود شده که داره کدوم دانه مال شماست، کدوم دانه مال او، هیچ معلوم نیست. این طور جاها میگن دیگه شرکت پیدا میشه، چون دیگه امتزاج طوری شده که میل و جدایی از بین رفته. به ما یوجب شرکه، بل مساوی، دوتا گندم مساوی بوده، اول اجود مال خودش مثلا بهتر بوده، اول ارده مال خودش بدتر بوده، ولی بالاخره امتزاج شده. او به غیرها، این او به غیرها عطف به مثلها هست، یعنی یه وقت ممزوج میشه ولی ممزوج به غیر، مثل این که گندم خریده بوده مثلا با برنج مخلوط شده یا با یه چیز دیگری مخلوط شده، علا وجه الازمهلال، ولی یه طوری ممزود شده که مستهلک در هم شدن. این طور نیست که بشه جدای از هم بکنی، چون اگه این طور نشه شرکت نمیشه. او به غیرها، او به ما، یا این که هم به مثل هم به غیر، علا وجه الازمهلال. به ما یعنی هم به مثل داره گندم داخل گندم، هم عدس مثلا داخلش، یه چیزی که خلاصه از مهلال شده که نمیشه اینها را از هم جدا بکنی. کزیت یعمل و صابونا، مثالی که خودشون میزنن مثل این که صابون ساختن با زیت، عرض شود که کزیت یعمل و صابونا، زیت که روغن باشه خریده، با غیر که اجزاء دیگری باشه مخلوط کرده، صابون همراش ساخته. خب اینجا علاوه چل از مهلال است دیگه، اینجا اشتراک آمده، جدای از هم نمیشه بکنی. روغن زیتونی که همراش صابون بسازن که با مواد دیگر خودش مخلوط شده، از او زیت خریده، مواد دیگری هم از خودش مخلوط کرده، صابون ساخته. این عرشبت که 12 صورت. او لا یوجب شیئا من ذلک، یا یه تصرفی کرده که از این 12 نوعی که تا حالا خوندیم هیچ کدوم از اینا نیست. تصرف هست اما تو این مسائل هیچ کدومش نیست. مثل این که اسب خریده سوارش شده، سوار اسب شدن که داخل هیچ کدوم از این مسائل نیست، تصرف هم کرده. او لا یوجب شیئا من ذلک، یا تصرف هست اما هیچ کدوم از این نحوه ها نیست. این میشه چند تا حالا عرض کردیم؟ این 13 تا هست. حالا این 13 تا را طبق عبارت خود شهید ما فعلا داریم عرض میکنیم. این 13 صورت را ضرب بکنی در این که تصرف یا در مبیع است یا در ثمن است یا در هر دو، اون 3 با این عرض شود که 13 میشه چند تا؟ 39 تا. سمه اما ان یزول المانع من الرب قبل الحکم به بطلان الخیار او بعده او لا. این سه صورت هم حالا اینجا، این سه تا صورت اینه که یه وقت هست که این مانع از رب پیش از حکم به بطلان خیار زائل میشه، پیش از آنی که منافات با فوریتش داشته باشه و پیش از آنی که بگیم آقا خیار باطل شد، مانع زائل شد و حالا میتونه که تلافی بکنه و برگردونه به صاحبش. یه وقت اینطوره، یه وقت بعد زائل میشه، یه وقت اصلا زائل نمیشه. این مانع همینطور هست، همینطور استیلال هست و هست و هست تا آخر. مثلا خب این سه صورت، اما ان یزول المانع من الرب قبل الحکم به بطلان الخیار، او بعده یا بعد زائل میشه، یا لا یزول اصلا. خب این هم سه صورت. این سه صورت را ضرب میکنیم در اون 39 صورت. 3 تا 39 تا برمیگرده به 117 تا. این تا اینجا 117. بعد تقسیم دیگر. ول مغبون امل بائع اول مشتری او هما. در تمام این صور هم مغبون کی هست؟ یا بائع یا مشتری یا هما. این ستا رو هم ضرب میکنیم در اون 117 تا، این بر میگرده میشه 351 مسئله و 351 صورت. نه اونجا چیز بود، تصرف در کجا هست؟ بله نه این ملازمه با اون نیست. والمغبون اما البائع او المشتری او هما. تصرف بله در مبیع مغبون، ولیکن تصرف در مبیع بله غبن در مبیع، ولی تصرف مالکی غبن در مبیع، اما ان یکونه غبن در مبیع، ولی تصرف کجا؟ تصرف جای دیگه ممکنه باشه. حالا اینجا گفتگوهای در تقسیم زیاد هست. طبق ظاهر عبارت ایشون این تقسیم برمیگرده رو عبارت خود ایشون به 351 فرض. فهاذه جمله تو اقسام المسئله و مضروبها یزید و امعته مسئله. مضروب اینها یعنی حاصل ضرب، حاصل ضربمون بیش از 200 مسئله میشه، بلکه اینطوری که حالا عرض کردیم طبق عبارت خود ایشون از 300 تا بیشتر میشه. بعضیا که خواستن کمترش بکنن در حاشیه ها هست، حاشیه ها که خواستن کمتر بگن طبق عبارت خود شهید دیگه تقسیم نکردن، بعضی صورت ها را با بعضی صورت ها حساب کردن. حالا این چه شده که خود شهید علیه الرحمه حساب عبارت کلام خودشون را ذکر نکردن، یا این که مثلا این عبارت ها مختلف بوده در نسخه ها؟ اینی که الان دست ما هست که برمیگرده به 351. به کمترش هم حاشیه ها ملازم میفرمود که بعض از صور را ذکر نکردن، وقتی بعض از صور را ذکر نکنی خود تهران کمتر میشه. وهیه مما تعم به البلوا، و اتفاقا مسائلی هست که عمومیت داره بهش احتیاج. بلوا یعنی احتیاج، بلوا و حاجت به این مسائل عمومیت داره. و حکمها غیر مستوفن فی کلامهم، و حکم اینها هم به طور مستوفا در کلام بزرگان ذکر نشده، و ما حالا میخوایم انشاءالله حکمش را هم ذکر بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.